صفحه 552. روزی که لوئیزا مورا زنگ در عمارت گوشه‌ای را به صدا درآورد، سناتور تروبا در اتاق کار خود مشغول رسیدگی به حساب‌هایش بود. از خواهران مورا فقط لوئیزا زنده بود، با آنکه به اندازه یک فرشته سرگردان اما کاملا شفاف شده بود، هنوز قدرت روحی سرسختش را همچنان دارا بود. تروبا از مرگ کلارا به بعد او را ندیده بود، ولی او را از صدایش که هنوز مثل نی سحرآمیز بود و از عطر بنفشه وحشیش باز شناخت. عطری که اگرچه گذشت زمان از تندیش کاسته بود، باز هم حتی از فاصله دور قابل تشخیص بود. همین که وارد اتاق شد، حضور بالدار کلارا نیز به همراه آورد که در برابر چشمان عاشق شوهرش که چند روز می شد او را ندیده بود به پرواز برآمد. لوئیزا مورا پس از آن که روی صندلی دستدار نشست گفت: برایت خبرهای بدی دارم استپان. استپان آهی کشید و گفت: آه عزیزم، خودم به اندازه کافی دارم. صفحه 553. لوئیزا به او گفت که در ستاره ها چه دیده است و ناچار شد روش علمی خود را که برای در هم شکستن مقاومت عملی سناتور به کار برده بود توضیح دهد. به تروبا گفت که 10 ماه گذشته را صرف مطالعه زایجه تاله هر یک از اشخاص مهم دولت و جناح مخالف از جمله شخص تروبا کرده است. وقتی زایچه ها را با هم مقایسه کرده، معلوم شده که درست در این لحظه تاریخی جریان حوادث بسیار خوفناک می شود و با خود خون و رنج و مرگ به همراه می آورد. او سخنان خود را چنین خاتمه داد: من کمترین تردیدی در این باره ندارم استپان. دوره های وحشتناک در راه است. تعداد مرده ها انقدر زیاد خواهد شد که شمردنشان غیر ممکن می شود. تو در سمت فاتحان خواهی بود، اما پیروزی برایت فقط رنج و تنهایی برمغان می آورد. استپان تروبا در حضور این پیشگوی عجیب و غریب احساس آشفتگی می کرد که آرامش کتابخانه اش را برهم زده بود و رویی اش را با یاوه‌گویی های ستاره شناسانه اش خراب کرده بود. اما به خاطر کلارا که از آن طرف اتاق زیر چشمی به او نگاه می کرد، جرأت نکرد او را از اتاق بیرون کند. اما من استپان نیامدم تا تو را با خبرهایی که از حیطه قدرت تو بیرون است مضطرب کنم. من آمدم با آلبا صحبت کنم، چون از مادر بزرگش برایش پیغامی دارم. صفحه 554. سناتور کسی را دنبال آلبا فرستاد. دخترک از 7 سالگی به بعد لوئیزا مورا را ندیده بود، اما او را کاملا به خاطر داشت. لوئیزا را آرام در آغوش گرفت و مواظب بود که استخوان‌های مرمرین و شکننده‌اش خرد نشود و با اشتیاق عطر تردیدناپذیرش را به کام کشید. لوئیزا مورا پس از خشک کردن اشک‌هایش گفت: من آمده‌ام بگویم مواظب خودت باش بچه جان. مرگ دور سرت می چرخد. مادر بزرگت کلارا همه ی تلاشش را می کند تو از آن دنیا مواظبت باشد، اما مرا فرستاده تا بگویم که حامیان روحیت وقتی حوادث بزرگ رخ دهد دیگر کاری از دستشان ساخته نیست. می گوید بهتر است به سفر بروی، بهتر است بروی به یک کشور دیگر، در آنجا سالم می مانی. استپان تروبا در این لحظه کاسه صبرش لبریز شد. یقین داشت که با یک زن دیوانه طرف است. 10 ماه و 11 روز بعد که آلبا را نیمه شب در زمان حکومت نظامی بردند، حرفهای پیامبرگونه لوئیزا مورا به خاطرش آمد. صفحه 555. فصل 13. وحشت. روز کودتا آفتاب می درخشید و این در آن بهار خجول که تازه بردمید کم اتفاق می افتاد. خاییم در واقع تمام شب را کار کرده بود و ساعت 7 صبح تن خستش فقط 2 ساعت خواب به خود دیده بود. زنگ تلفن بیدارش کرد. یک منشی بود و صدایش اندکی هیجان زده بود، طوری که خواب را از سرش پران. از کاخ ریاست جمهوری تلفن می زد و به او اطلاع می داد که باید هر چه زودتر به آنجا برود. نه، رئیس جمهور مریض نبود. نه، منشی نمی داند چه خبر شده است. فقط به او گفتند که همه پزشکان رئیس جمهور را فرا بخواند. خواهی مثل خوابگر لباس پوشید و سوار ماشینش شد. خدا را شکر می کرد که به خاطر حرفش سهمیه بنزین هفتگی داشت، چون در غیر این صورت مجبور بود با دوچرخه برود. ساعت 8 به کاخ رسید و از دیدن میدان بزرگ که کاملا خالی بود و انبوه سربازانی که در کنار دروازه‌های مقر حکومت مستقر شده بودند تعجب کرد. لباس کامل رزم به تن داشتن با کلاه خود و تفنگ. خواهیم بدون توجه به سربازها که به او علامت می‌دادند که آنجا توقف نکند، اتومبیل را در میدان خالی پارک کرد. همین که از اتومبیل پایین آمد، بیدرنگ محاصره شد. لبخند زنان گفت: این کارها چیز رفقا، می‌خواهیم به جنگ چین برویم؟ راه بیفت، نباید اینجا بایستی، آمد و رفت ممنوع است. خواهیم ضمن آن که کارت شناساییش را به آنها نشان می‌داد گفت: ببخشید، اما مرا از دفتر ریاست جمهوری خواستند، من دکترم. تا دم در بزرگ کاخ ریاست جمهوری همراهیش کردند که آنجا گروهی از نگهبانان مراقب ایستاده بودند. صفحه 556. اجازه دادن وارد شود. داخل ساختمان چون کشتی در حال غرق شدن پرسر و صدا و شلوغ بود. کارکنان کاخ مثل موش‌های دریازده از پله‌ها بالا و پایین می‌دویدند و افراد گارد رئیس جمهور میز و مبل‌ها را جلوی پنجره‌ها می‌کشاندند و بین اطرافیان رئیس جمهور هفت‌تیر پخش می‌کردند. رئیس جمهور به استقبال خواهیم آمد. او کلاه خود بر سر گذاشته بود که با لباس ورزشی قشنگ و کفش‌های ایتالیاییش جور در نمی آمد. اینجا بود که خواهیم فهمید امر خطیری در شرف وقوع است. رئیس جمهور به اختصار توضیح داد: نیروی دریایی شورش کرده است دکتر، الان وقت جنگ است. خواهیم تلفن را برداشت و به آلبا زنگ زد و گفت از خانه بیرون نیاید و از او خواست تا آماندا را نیز با خبر کند. دیگر هرگز با او صحبت نکرد. یک ساعت بعد چند تن از وزرا و رهبران سیاسی سر رسیدند و مذاکرات تلفنی با شورشیان برای تعیین دامنه قیام و حل و فصل مسالمت آمیز قضایا آغاز شد. اما تا ساعت 9:30 صبح تمام واحدهای مسلح تحت فرماندهی افسران طرفدار کودتا قرار گرفته بودند. در پادگان‌های سراسر کشور تصفیه نیروهای وفادار به قانون اساسی آغاز شده بود. فرماندهی گارد ملی به افرادش دستور داد کاخ را ترک کنند، چون پلیس نیز به صف کودتاگران پیوسته بود. رئیس جمهور گفت: شماها می توانید بروید رفقا، ولی تفنگ‌هایتان را اینجا بگذارید. افراد گارد گیج و خجالت زده بودند، اما دستور فرمانده قاطع بود. کسی جرأت نداشت نگاه‌های رئیس دولت را تحمل کند. آنها سلاح‌هایشان را در حیاط جا گذاشتند و با سرهای فرو افکنده از پی هم خارج شدند. یکی از آنها وقتی به آستانه در رسید برگشت و گفت: من با شما میمانم رفیق رئیس جمهور. صفحه 557. تا نزدیک ظهر دیگر معلوم شده بود که با گفتگو نمیتوان مسئله را حل کرد و همه شروع کردن به بیرون رفتن. فقط یاران نزدیک و گارد مخصوص بر جا ماندند. رئیس جمهور به دخترانش دستور داد از آنجا خارج شوند. مجبور شدند آنها را با زور از آنجا خارج کنند. صدایشان از خیابان به گوش می رسید که نام او را صدا می زدند. حدود 30 نفر در ساختمان به جا ماندند که در سالن‌های پذیرایی طبقه دوم جمع شده بودند. خانم نیز که احساس میکرد کابوس میبیند در میانشان بود. او روی یک صندلی مخملی نشسته بود. تفنگی در دست داشت و مات و مبهوت به آن نگاه میکرد. نمیدانست چگونه از آن استفاده کند. به نظرش میرسید که زمان خیلی کند میگذرد. ساعتش نشان میداد که تنها 3 ساعت از این خواب بد گذشته است. صدای رئیس جمهور را شنید که از رادیو با ملت صحبت میکند. او خداحافظی میکرد. من به همه کسانی که تحت تعقیب قرار خواهند گرفت میگویم که من تسلیم نمیشوم. من در برابر وفاداری مردم جانم را تقدیم میکنم. من همیشه با شما خواهم بود. من به ملت خودمان و سرنوشتش ایمان دارم. کسان دیگری مسلط خواهند شد، اما به زودی خیابانهای بزرگ دوباره باز می شود و مردم آزاد در آنها گام بر می دارند تا جامعه بهتری بسازند. زنده باد مردم، زنده باد کارگران. این آخرین سخنان من است. من می دانم که فداکاریم بیهوده نخواهد بود. صفحه 558. آسمان کم کم ابری می شد. در دوردست صداهای تکتیر به گوش می رسید. در آن لحظه رئیس جمهور با تلفن با رهبر شورش گفتگو می کرد. او به رئیس جمهور پیشنهاد می کرد که همراه خانوادهش با یک هواپیمای نظامی کشور را ترک کند. اما او جزو کسانی نبود که به کشور دوردستی تبعید شود تا با بقیه عمرش با سایر رهبران برکنار شده که کشور خود را در موقع حساس رها کرده اند زندگی یک نواختی را بگذراند. آرام گفت: درباره من اشتباه کرده اید خائنها. مرا مردم به اینجا آورده اند و فقط جنازه ام از اینجا بیرون خواهد رفت. آنگاه قرش هواپیماها به گوش رسید و بمباران آغاز شد. خواهیم که آنچه را می دید باور نمی کرد، چون دیگران خود را برکف سالن افکند. او تا روز قبل معتقد بود که هرگز چون این چیزی در کشورش اتفاق نمی افتد و حتی نظامیان هم به قانون احترام می گذارند. فقط رئیس جمهور ایستاده بود. او به سوی پنجره رفت و با بازوکایی که در دست داشت به سوی تانکایی که پایین بودند آتش کرد. خائن ذره ذره به طرف او رفت. پاهایش را گرفت تا او را فرو بکشد، اما رئیس جمهور ناسزایی گفت و همچنان راست ایستاد. 15 دقیقه بعد تمام ساختمان در کام شعله غرق شده بود و از پرتاب بمب و دود نمی‌شد نفس کشید. خائن در میان میز و مبل‌های خرد شده و تکه‌های گچ که مثل باران مرگ در اطرافش بر زمین می‌ریخت، 4 دست و پا به راه افتاد و می‌کوشید به زخمی‌ها کمک کند. اما فقط می توانست کلمات تسلی بخش به کار برد و چشم مرده ها را ببندد. رئیس جمهور در وقفه کوتاهی که در تیراندازی پیش آمد بقیه افراد را جمع کرد و به آنان گفت که آنجا را ترک کنند، چون به شهادت یا فداکاری بی جا نیاز ندارد. همه ی آنان خانواده‌ای دارند و وظایفی مهم در پیش دارند و افزود: من الان آتش بس می دهم تا شما بتوانید بیرون بروید، اما هیچ کس از جا نجنبید. گرچه بعضی از آنان می لرزیدند، اما ظاهراً همه متانت خود را حفظ کرده بودند. بمباران مختصر بود ولی کاخ را ویران کرده بود. آتش در ساعت 2 بعد از ظهر سالن‌های پذیرایی را که از دوران استعمار مورد استفاده قرار می‌گرفت به کام کشیده بود. تنها تعداد معدودی در کنار رئیس جمهور باقی مانده بودند. سربازها وارد ساختمان شدند و آنچه را که در طبقه اول بر جا مانده بود با خود بردند. در آن قوقا صدای عصبی افسری به گوش رسید که به آنان فرمان می‌داد تسلیم شوند، دست‌هایشان را روی سر بگذارند و پشت سر هم پایین بروند. رئیس جمهور دست همه را فشرد و گفت: من آخر از همه می‌آیم. دیگر او را زنده ندیدند. صفحه 560. خواهیم همراه بقیه به طبقه پایین رفت. سربازها در 2 سمت پله‌های سنگی عریض مستقر شده بودند و انگار عقل خود را از دست داده بودند. به کسانی که از پله ها پایین می رفتن لگد می زدن، قنداق تفنگ می زدن، گویی از کینه نو آکنده شدن که تازه در وجودشان پدید آمده و در عرض چند ساعت به اوج خود رسیده بود. تعدادی از آنان روی سر کسانی که خود را تسلیم کرده بودند تیر می انداختن. ضربه محکمی به شکم خاییم خورد که او را از شدت درد دولا کرد و وقتی توانست خود را راست نگه دارد و چشمایش پر از اشک و شلوارش از نجاست خیس شده بود، سربازها آنان را تا خیابان زیر مشت و لگد گرفتند و در آنجا دستور دادند دمر روی زمین دراز بکشند. دراز کشیدند، لگد مالشان کردند و آنقدر به آنان فحش دادند که دیگر فحشی در زبان اسپانیایی نماند که نثارشان شود. بعد کسی به یکی از تانک‌ها علامت داد. زندانیان صدای نزدیک شدنش را شنیدند که پیاده‌رو را با سنگینی خود مثل جانوری ستبر پوست و شکست ناپذیر به لرزه افکنده بود. سرهنگی فریاد کشید راه بدهید، می‌خواهم تانک این حرامزاده ها را له کند. خواهیم سرش را از زمین بلند کرد و به نظرش رسید که این مرد را می‌شناسد. قیافه مرد او را به یاد پسری انداخت که در کودکی در ترسماریاز با او همبازی بود. تانک قرشکنان در میان خنده و نعره سربازان و صدای موترها یک وجب دورتر از سرهایشان گذشت. در دوردست صدای هواپیماهای جنگی می آمد. کمی بعد زندانیان را طبق جرمشان به چند گروه تقسیم کردند. خاییم را به وزارت دفاع بردند که به صورت یک پادگان در آمده بود. وادارش کردند که مثل درون سنگر دولا دولا راه برود و به اتاق بزرگی بردندش که پر از مردهای برهنه بود که در صفهای ده نفری به هم بسته شده بودند. دستهایشان از پشت بسته بود و طوری کتک خورده بودند که به زحمت می توانستند روی پایشان بایستند. باریکه های خون روی کف مرمری اتاق جاری بود. خاییم را به اتاق دیگه بخار بردند که آنجا نیز چند نفر در کنار دیوار به ردیف ایستاده بودند و سربازی با نگاه مراقب لوله مسلسلش را به سوی آنان نشانه گرفته بود. صفحه 561. مدتی طولانی در آنجا مثل خوابگرد بی حرکت و سراپا ایستاد. هنوز نمی دانست چه اتفاقی افتاده است و فریادهایی که از آن سوی دیوارها می آمد آزارش می داد. متوجه شد که سرباز نگاهش می کند. ناگهان مرد تفنگش را پایین آورد و به سوی او آمد و در حالی که سیگار روشنی به وی می داد با صدای آهسته گفت: بنشین و استراحت کن دکتر، اما هر وقت گفتم فوراً بلند شو. شما مادرم را عمل کردید و جانش را نجات دادید. خاییم سیگار نمی کشید اما آن را مزه می کرد و تا جایی که می توانست آرام آرام آن را دود می کرد. ساعتش خورد شده بود اما از تشنگی و گرسنگی فهمید باید شب باشد. خیلی خسته بود و شلوار آلوده چنان ناراحتش کرده بود که حتی فکر نمی کرد چه بر سرش آمده است. سرش داشت سنگین می شد که سرباز دوباره به سویش آمد. بلند شد دکتر، دارن می آیند دنبال شما، خیر پیش. لحظه ای بعد دو مرد وارد شدند، به دستهایش دستبند زدند و او را پیش افسری بردند که از زندانیان بازپرسی می کرد. خاییم چندین بار او را همراه رئیس جمهور دیده بود. افسر گفت: ما می دانیم که شما در این قضیه دخالت ندارید دکتر. فقط می خواهیم بیایید تلویزیون و بگویید رئیس جمهور مست بوده و خودکشی کرده است. بعد از آن می توانید بروید منزل. خاییم گفت: خودتان این کار را بکنید. من این کار نیستم حرامزاده ها. بازوهایش را گرفتند. اولین ضربه به شکمش خورد. پس از آن او را از زمین برداشتند و روی میز انداختند. حس کرد دارن لباسهایش را در می آورند. مدتی بعد او را بیهوش از وزارت دفاع بیرون بردند. باران گرفته بود. رطوبت و خنکی هوا او را به هوش آورد. وقتی او را توی یک اتوبوس نظامی انداختند و در صندلی آخر نشاندند کاملا به حال آمد. شب را از پشت پنجره می دید و وقتی اتوبوس حرکت کرد توانست خیابان‌های خلوت و عمارت‌های مزین به پرچم را ببیند. فهمید که دشمن پیروز شده است. شاید به میگوئل هم فکر میکرد. اتوبوس وارد محوطه یک پادگان نظامی شد. او را از اتوبوس پایین آوردند. زندانیان دیگری نیز با حال و روز او آنجا بودند. دست و پای همه را با سیم خاردار بستند و همه را دمر توی طویله انداختند. خاییم و بقیه افراد در حالی که در نجاست، خون و ترس خود می پوسیدن، دو روز را بدون آب و غذا آنجا گذراندند، تا آنکه همه را با کامیون به ناحیه نزدیک فرودگاه بردند. آنان را همچنان خوابیده در قطع زمینی خالی تیرباران کردند، چون دیگر نمی توانستند سر پا بایستند و جسدهایشان را با دینامیت منفجر کردند. صدای انفجار و بوی تعفن باقی مانده های آنان مدت‌های مدید در فضا موج می‌زد. صفحه 563. سناتور تروبا در امارت گوشه‌ای بطری شامپاین فرانسوی را به افتخار واژگون شدن حکومتی باز کرد که آن همه بی‌رحمانه با آن جنگیده بود. اما هرگز تصور نمی کرد که درست در همان لحظه خواهی های پسرش را با آتش سیگارهای وارداتی می سوزانند. پیر مرد بر سر در خانهش پرچمی آویخت، اما بیرون نرفت تا به رقص و پای کوبی بپردازد. البته نه اینکه دلش نخواسته باشد، بلکه همانطور که شادمانه برای دختر و نوهش تعریف می کرد، به خاطر اینکه هم پایش می لنگید و هم حکومت نظامی برقرار بود. در این میان آلبا به تلفن چسبیده بود و سعی می‌کرد از افرادی که خیلی برایشان نگران بود خبری بگیرد، مثل میگوئل، پدرو ترسرو، دای خاییم، آباندا، سپاسیان گومز و بسیاری دیگر. سناتور تروبا ضمن آنکه جامش را بلند می‌کرد گفت: حالا انتقام همه چیز را از آنان می‌گیرند. آلبا جام را از دست او گرفت و به دیوار کوبید و خورد کرد. بلانکا که هرگز جرأت مخالفت با پدر را نداشت، سعی نکرد لبخندش را پنهان کند. آلبا گفت: ما برای مرگ رئیس جمهور و یا کس دیگری جشن نمی گیریم. در خانه های محله های عیان نشین، بطری هایی که 3 سال به انتظار مانده بود باز شد و به سلامتی حکومت جدید باده نوشیدند. در تمام آن شب هلیکوپترها مثل مگس‌هایی از دنیای دیگر بر فراز محله‌های کارگرنشین پرواز و وزوز می‌کردند. خیلی دیر، تقریباً نزدیک سحر، تلفن زنگ زد. آلبا که به رخت خواب نرفته بود به سوی تلفن دوید. از شنیدن صدای میگوئل خیالش راحت شد. میگوئل گفت: وقتش رسیده عشق من، به دنبال من نگرد و منتظرم نباش، دوستت دارم. آلبا فریاد کشید: میگوئل، من میخواهم همراه تو باشم. اسم مرا به هیچ کس نگو آلبا. به دیدن هیچ یک از دوستان مشترک ما نرو. همه آدرس ها و کاغذهایت را و هر چیزی را که به من مربوط میشود از بین ببر. من همیشه دوستت دارم. یادت باشد عشق من. میگوئل اینها را گفت و تلفن را قطع کرد. صفحه 564. شب غروق 2 روز طول کشید که برای آلبا به اندازه یک ابدیت بود. رادیو فقط مارش نظامی پخش می‌کرد و تلویزیون فقط منظره‌های اطراف کشور و کارتون نشان می‌داد. روزی چند بار 4 ژنرال خونتا که غرق نشان‌های افتخار کنار پرچم نشسته بودند بر پرده تلویزیون ظاهر می‌شدند تا فرمان‌های مختلف را اعلام کنند. اینها قهرمانان جدید ملت بودند. بانک دستور داده بودند به افرادی که از خانه خارج می‌شوند تیراندازی کنند. سناتور تروبا از خیابان گذشت تا در جشنی که در همسایگیشان برپا شده بود شرکت کند. سر و صدای مهمانی سربازان گشت را نگران نکرد، زیرا آنجا محله‌ای بود که در آن بیم مخالفتی نمی‌رفت. بلانکا گفت: به شدیدترین میگرن سراسر زندگیش دچار شده است و در اتاق را به روی خود بست. آلبا در خلال شب سر و صدای مادرش را که در آشپزخانه چیزهای را جا به جا میکرد شنید و فهمید که گرسنگی بیش از سر در به مادرش فشار آورده است. آلبا 2 روز را در نومیدی کامل توی خانه دور خیش چرخید. کتاب‌های تونل خائن و قفسه‌های خودش را زیر رو کرد و هر چرا که ممکن بود شک برانگیز باشد نابود کرد. این عمل به نظرش مثل توهین به مقدسات بود. مطمئن بود که وقتی داییش به خانه باز گردد از دستش عصبانی خواهد شد و اطمینانش سلب می شود. آدرس و شماره تلفن‌های همه دوستانش و حتی نامه‌های عاشقانه و عکس‌های میگوئل را هم پاره کرد. همه مستخدمه‌ها در طول مدت قرق خسته و بی‌قید خود را با پختن کلوچه سرگرم می‌کردند. به جز آشپز یک ریز گریه می‌کرد و با دلواپسی منتظر لحظه‌ای بود که بتواند بیرون رود و به شوهرش که نتوانسته بود با او تماس بگیرد ملحق شود. صفحه 565. وقتی قروق را برای چند ساعت رفع کردند تا مردم بتوانند برای خرید مواد خوراکی از خانه بیرون روند، بلانکا از دیدن فروشگاه‌های مملو از مواد خوراکی که در طول 3 سال گذشته آن همه نایاب بود و اکنون به طور سحرانگیزی در ویترین مغازه‌ها پیدا شده بود حیرت کرد. کپه کپه مرغ زیب شده می دید و می توانست هر چقدر می خواهد، البته با 3 برابر قیمت خریداری کند. قیمت آزاد اعلام شده بود. می دید که بسیاری از مردم با کنجکاوی به مرغ‌ها خیره می شود. گویی قبلا مرغ ندیدند. اما تعداد اندکی می توانستند بخرند زیرا از عهده قیمت آنها بر نمی آمدند. 3 روز بعد بوی گوشت فاسده در تمام مغازه‌های شهر پیچید. سربازان در حالی که بسیاری از کسانی که خواهان شکست حکومت بودند برایشان هلهله می کردند با حالت عصبی در خیابانهای شهر گام می زدند. بعضی از آنان که خشونت روزهای اخیر به ایشان دل و جرأت داده بود جلوی همه مردهای موبلن و یا ریشدار را می گرفتند، چرا که اینها علامت واضحی بود برداشتن روحیه انقلابی و همچنین جلوی زنهایی را که شلوار پوشیده بودند می گرفتند و از آنجا که خود را مسئول حفظ نظم، اخلاق و حجب و حیا می دانستند شلوار زنها را به صورت رشته های باریک می بریدند. حکام جدید اعلام می کردند که این نوع عملیات هیچ ارتباطی با آنان ندارد و هرگز دستور ندادند که ریش یا شلوار مردم را قیچی کنند و به احتمال زیاد کار کمونیست هاست که خود را به شکل ارتشی ها در آوردند و تلاش می کنند نیروهای مسلح را بدنام و شهروندان را از آنان بیزار کنند. می گفتند نه گذاشتن ریش قدغن است و نه پوشیدن شلوار، اگرچه ترجیح می دهند که مردها ریششان را بتراشند و موی سر را کوتاه کنند و زنان هم بلوز و دامن بپوشند. شایع شده بود که رئیس جمهور از بین رفته و هیچ کس این گفته مقامات رسمی را که او خودکشی کرده باور نمی کرد. صفحه 566. من صبر کردم تا اوضاع احوال کمی آرام‌تر شود. 3 روز بعد از اعلامیه نظامی با اتومبیل مجلس به وزارت دفاع رفتم و از اینکه کسی نیامده بود تا مرا به شرکت در حکومت جدید دعوت کند تعجب می‌کردم. همه می‌دانند که من دشمن شماره 1 مارکسیست‌ها بودم. اولین نفری بودم که با دیکتاتوری کمونیستی مخالفت کردم. آنقدر دل و جرأت داشتم تا آشکارا اعلام کنم که فقط نظامی ها می توانند کشور را از افتادن به چنگال چپ نجات دهند. همچنین من کسی بودم که تقریبا همه ی تماس ها را با فرماندهی عالی نظامی که حلقه ارتباط با آمریکایی ها بود برقرار می کردم و من بودم که شهرت و پولم را صرف خرید اسلحه کردم. به عبارت دیگر من بیشتر از هر کس دیگری خطر کردم. با سن و سالی که من داشتم دیگر به کسب قدرت سیاسی توجه نمی کردم. اما من یکی از چند نفری بودم که می توانستم راهنماییشان کنم، چون من در طول سالها در مقامهای زیادی خدمت کرده بودم و بهتر از هر کس می دانستم که این مملکت به چه چیز احتیاج دارد. یک مش سرهنگ یک شبه به قدرت رسیدن بدون وجود مشاوران با وفا، صدیق و با تجربه چه کار می توانند بکنند؟ فقط همه چیز را به هم می ریزند یا گول آدم های آب زیر کاهی را می خورند که می دانند چطور از این وضعیت به نفع خود استفاده کنند و این چیزی است که پیش می آید. آن موقع هیچ کس نمی دانست که اوضاع احوال به همان منوال ادامه پیدا می کند. اما ما فکر می کردیم که دخالت نظامی گام لازمی است برای بازگشت به یک دموکراسی سالم. به همین دلیل بود که به نظرم همکاری با مقامات جدید خیلی اهمیت داشت. صفحه 567. وقتی به وزارت دفاع رسیدم از اینکه ساختمان شده بود عین طویله تعجب کردم. گماشته ها مشغول پاک کردن کف اتاق ها بودند. بعضی از دیوارها با گلوله سوراخ سوراخ شده بود. سربازان دولا دولا به این سو آن سو می دویدند. انگار وسط میدان جنگ قرار گرفته بودند و یا انگار هر آن ممکن است دشمن از پشت بام بر سرشان بریزد. تقریباً 3 ساعت منتظر شدم تا افسری را ببینم. اول فکر کردم توی آن گیرودار کسی مرا به جا نیاورده و به همین دلیل است که احترام لازم را برایم قائل نشدن. اما بعداً فهمیدم که اوضاع از چه قرار است. افسر در حالی که پاهای چکمه پوشش را روی میز گذاشته بود و یک ساندویچ پرچربی را سق می‌زد و صورتش بد تراشیده شده و دکمه نیم‌تنه‌اش باز بود مرا پذیرفت. به من فرصت نداد تا درباره پسرم خواهیم از او چیزی بپرسم و یا به خاطر عملیات شجاعانه نظامیان که مملکت را